کلاس برات استاد احسنی تاریخ 9/9/1400 صفحه 185 انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب حدیث ششم بود از ابواب، از باب ما یک رو ما من تکره و مجالسته و مرافقته. حدیث ششم قال به سند قبل مرجوع، یعنی قال عمار بن موسی، یعنی این سند هم برگازگشت میکنه به عمار ساباتی. قال و سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم حضرت فرمود حب الابرار للابرار ثواب للابرار. یعنی اگر انسان نیکی، انسان نیک دیگری رو دوست داشته باشه پاداشه، ثواب برای ابرار. و حب الفجار للابرار فضیلت للابرار. اگر انسان فاجری انسان نیکی رو دوست داشته باشه، انسان فاجری انسان نیکی رو دوست داشته باشه، این فضیلت برای انسان نیک حساب میشه. و بغض الفجار للابرار زین للابرار. اگر انسان فاجری انسان نیکی رو دشمن بداره، دشمنی ناصالح نسبت به صالح زینت صالحه. یعنی تصور نکنید که اگر فاجری انسان صالحی رو دوست نداره این که چیزی از اون میکاهه. میگه مثلا شهید بهشتی میگه آمریکا با این بغضت بمیر. درسته؟ کلام شهید بهشتی معروفه دیگه، که گفت با این بغض به آمریکا میگفت که مثلا با این بغض بمیر. یعنی بغض آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی مایه ننگ ما نیست. بغض اونا باعث چیه؟ باعث زینت ماست، باعث افتخاره، افتخاره این که ما داریم راه درست رو میریم. اینجا هم همینه، میگه بغض فجار للابرار زین للابرار. بغض فاجران نسبت به نیکان زینت نیکان. و بغض الابرار للفجار خزیون علی الفجار. اگر نیکان دشمن بدارن ناصالحان رو و بدان رو، این خاری اونهاست. یعنی دشمنی نیکان با انسانهای فاجر موجب خاری و زلالت و به قول من زمین شدن اونهاست. خواهیم از این روایت جالب بود، تعابیرش قشنگ مفهوم و مغزش هم بالا بود. حالا داشتیم صحبت میکنیم در مورد دوران بین وجوب و حرمت، دوران هم بین محذورین. گفتیم که مرحوم شیخ قائل به چی شد؟ قائل به توقف شد. حالا اگه مبناً فرض کنیم که اخذ به یکی از دو خبر لازم باشه، به کدام باید اخذ کنیم؟ وجوهی رو بیان کرد برای اینکه اخذ به جانب حرمت لازم باشه. 5 تا وجه بود. این 5 وجه یکی یکی می‌خواست اینا رو جواب بده. از آخری شروع کرد. 5 وجه چی بود؟ 5 وجه اینطوری که مرحوم شیخ فرموده بود این بود که کجا رفتم من؟ اشتباه رفتم کلا. شده باید همیشون دیگه بردم شد ندارم. 5 تا وجه بودنگه چه طوریه؟ 5 تا وجه بود. اول قاعده احتیاط در دوران هم بین تعیین و تأخیر بود. دوم اوامر داله بر توقف بود. سوم اولویت دفع مفسده از جلب منفعت بود. چهارم آسان تر بودن تحقق غرض از حرام بود. پنجم هم استقرار بود. پس 5 تا وجه برای وجوب عقد به جانب حرمت گفت. آخری رو میخواست جواب بده که بس استقرار بود. مرحوم شیخ میگه هیچ یک از این وجوب پنجگانه تمام نیست. اول دلیل پنجم رو جواب میده، بس غلبه رو، که میگه آقا این استقراری که شما گفتید اولا با دو مثال استقرار حاصل نمیشه، غلبه احراز نمیشه. ثانیا دو مثالی هم که زدی از موارد دوران هم بین محضورینی که به خاطر این باشه که شعار آمده جنبه حرمت رو تقویت کرده نیست، این نکته خاصی تو اون موارد وجود داره که اون نکته خاص و دلیل خاص باعث میشه که ما نتونیم از اون یه قاعده کلی استفاده کنیم. یکی بحث استظهار بود. استظهار گفتیم یه استظهار برای مضطربه وقتیه داریم در اول رؤیت دم، یه استظهار برای مضطربه عددیه داریم در کجا؟ در
دوم.
حالا مضطربه عددیه نبوده، بخشید، برای ذات العدد جواب میگه. یک استظهار برای ذات العدد داریم در انتهای بحث حیض بعد از زمان و گذر. خب اون استظهار اول، استظهار دوم رو بگیم، یعنی استظهار بعد از مثلا گذشته 7 روز، وقتی 7 روز و عدد زمانش هم 7 روزه، میگن تا 3 روز دوباره اگر رؤیت دم داره صبر کنه، اگر از 10 تجاوز کرد استعاذت، اگر تجاوز نکرد حیض. اونجا مستند بر این که میگن اینجا استظهار لازمه استصحاب، ربطی هم به بحث تقلیب جانب و حرمت نداره. استصحاب بقای مثلا دم، بقای استصحاب بقای حرمت عبادت شک داره. تا روز هفتم یقین داشت که عبادت حرامه، یقین داشت این دم حیزه. روز هشتم که ادامه پیدا کرد شک داره که آیا این دم هنوز هم حیزه هست یا نه، استصحاب میکنه. نکته استصحاب ربطی به بحث تقلیب جانب حرمت نیست. حالا اگه فرض کنید مقتضای استصحاب برعکس بود، اگه مقتضای استصحاب برعکس بود طبق اون عمل میکردیم. مهم اینه که مقتضای استصحاب اونجا به مناسبتی به خاطر حالت سابقش چی بوده؟ حرمت بوده. این نسبت به دوم. نسبت به استظهار اول هم ما میخوایم بگیم نکته این که شارع تو اونجا و فقها تو اونجا قائل شدن به این که باید ترک عبادت انجام بده، بحث چیه؟ بحث تقلیب جانب و حرمت نیست، علتش مجزاست. یه قاعده داریم به نام قاعده امکان. این قاعده امکان از اخبار استفاده میشه، این خبرشو اینطوری داریم که میگن ان قاعده امکان اینه، ان کل ما یمکن ان یکون حیزن فهو حیزن. این قاعده داریم بین فقها معروفه که هر دمی که امکان داشته باشه حیز باشه حیز. مستنیش هم روایت یونس، یه روایت یونس رو نقل کردن، یه قول طالع ابی عبدالله علیه السلام المرأت تردم سلاست ایامن، 3 روز خون میبینه، او 4 قال تدعو السلام، قول قلتو فإنها تردتو سلاست ایام او 4، 3 روز طاهر بود یا 4 روز، قالتو سلام، قلتو فإنها تردم سلاست ایام او 4 ایام، قال تدعو السلام، قلتو فإنها تردتو تکرار شده اینجا دیگهش به نظر تکرار شده، قال علیه السلام، این اضافه است، این به نظر تکرار شده من توی اینجا، قال علیه السلام تدعو الصلاة تسنع ما بینها و بین الشهر. اینو برگردم بعدم باید ببینم. میفهمد تدعو الصلاة تسنع ما بینها و بین الشهر فإن انقطع عنها و الا فهی بمنزلت المستحاضه. یا این روایت دیگه از یونس ابن یعقوب نقل کردن، یه روایت هم از سماعه نقل کردن، یه روایتی رو بالاخره من آوردم ببینید بعدن، یه روایتی رو نقل کردن و با توجه به این روایات به این نتیجه رسوندن، یه قاعده‌ای رو برداشت کردن مقابل اون، یه قواعد فقهی تو قواعد فقهی به معنی قاعده فقهی مطرحه. تعبیرش هم اینه ما امکن ان یکون حیزن فهو حیزن، هر دمی که امکان داشته باشه شرایط حیض رو داشته باشه حیضه. شرایط حیض رو داشته باشه یعنی چی؟ یعنی این که از عادت قبلی 10 روز گذشته باشه. یکی از شرایطش اینه، چون فاصله بین دو حیض کمتر از 10 روز نیست، از حیض قبلی 10 روز گذشته باشه، مثلا یکی از شرایط اینه و سایر شرایطی که درش وجود داره. اگه اون شرایط رعایت بشه، دلیل گفته که این رو موضوعاً حیض حساب کن، بحث تقلیب جانب حرمت نیست، بحث تشخیص
موضوعیه که اینو شارع اومده تشخیص موضوعی برا ما داره که به این حکم بکنید به چی؟ حکم بکنید به این که حیض بودن هست، بحث رفا تقریب جانب و حرمت نیست. این از این نام
همین قاعده رو توی استثار دوم چرا
چی؟ همون قاعده اونجا تا قابل جریانه، اونجا استثارشون واضح تر بود، راحت تر بود، گفتیم استثار اون قاعده اونجا هم قابل جریان. اما مثال وضو با ماه مشتبه، در مثال با وضو با ماه مشتبه مثال چی بود؟ بگید مثال یادتونه. دوست دفتریم
خب دریفت
سایه مورد یهره قیمه آیت هم هر دو رو باید دور ریخت و چکار کرد؟ تیمم کرد. خب میگیم این مثالی که تو بحث وضو با ماه مشتبه بیان شده اساسا از موارد دوران هم بین وجوب و حرمت نیست، کما که دیروز هم اشاره شد. آقا وضو گرفتن با آب نجس، اصلا بگو با آب نجس، وضو گرفتن با آب نجس حرام حرام تکلیفی یا باطله؟ حالا کسی با آب نجس وضو بگیره یا قصد تشریعی داره، بس تشریع فعلا بزنیم کنار، بس تشریع نداره، کسی با آب نجس بریزه رو خودش هست، این حرام تکلیفا؟ قربت نداره تکلیفا، تکلیفا که حرام نیست. اون چیزی که مهمه باید بعدن خودشو تأثیر بکنه، نماز بخواد بخونه با اون حالت نماز نخونه، این درسته. اما آب نجس کسی رو خودش بریزه که حرمت تکلیفی نداره. پس این مثال ما آینه مشتبین اساسا از مصادیق دوران بین وجوب و حرمت نیست که شما گفتید مثال زید از مصادیق دوران بین وجوب و حرمت. این یک
سکتا
بله
مشتبه با آن داره چون الان ما خواستم صرفا مثال بزنم در این که شاره برش غلبه حرمت
نمیده،
حالا چه دوران بین وجوب و حرمت
باشه،
چه جایی که
اصل حرمت
ساخته اصل حرمت دوران نداره، غلبه جانب حرمت یعنی چی؟
نه الان چی رو قاید شدن الان؟ یعنی واقعا
واضح تو اشکال واضح
اون مثال چیز
رو مثل اون مثل تحت سما بود بعد دهان دهن متجن متنجس که مکاسب محرمه بود، یه چیز مثل اونه دیگه که فقها میمایتن اونجا میگفتن مثلا این جایز نیست. چرا؟ چون تحت سقف رجوع به تنجیس سقفه. به شیخ بحث میکرد که آقا مگه تنجیس مال حرام مگه؟
نه به خاطر اجماع اون
که اولمون طرفی کلن قبول کرد شیخم. حالا اما از اون باب که نبود، اون علت را قبول نکرد، میگم همینه. این اشکال اول. اشکال دوم میگیم تو بحث این آیین مشتبهین اونجا بحث این بود که با بحث ما فرق میکنه. اون این آیین مشتبهین و بحث وضو، وضو بدل داره، یعنی تیمم چیه؟ بدل برای وضوه. پس شما اگر جانب حرمت رو فرض کنید، وضو گرفتن با آب نجس حرام میشه. وضو گرفتن رو اگه شما جانب حرمت رو اگه اخذ کنید و با این دعا وضو نگیری، اون امر واجب رو به طور کامل از بین نبردی، مخالفت نکردی، بلکه بدل اون امر واجب رو انجام دادی. تو بحث وضو شما اگر بیاید تقلیب کنی جانب و حرمت رو، فرضی داریم میگید، سلمنا داریم میگید، فرض کنید که وضو گرفتن با آب نجس حرام، خب شارع هم گفته این جانب و حرمت رو تقلیب بده و چیکار کن؟ وضو نگیر. اما تقلیب جانب و حرمت باعث نشده اون احتمال وجوب و جانب وجوب رو کلن زمین بذاریم، باعث شده جانب وجوب رو رجوع کنیم به بدلش، یعنی به جای وضو تیمم بگیم که تیمم جایگزینشه. اگه شعاره میگه آب دور بریز، وضو نمیخواد، تیمم هم نمیخواد، اون میشد گفت مثلا مورد بحثه. اما اونجا با اخذ به جانب حرمت آمدی جانب وجوب رو رجوع کردی به بدل و جایگزینش، نه اینکه زمین بزنی. اما تو بحث ما شما با تقلیب جانب حرمت میخوای کلا احتمال وجوب رو کنار بذاری، نمیخوای احتمال وجوب رو اخذ کنی به جانب مثلا بدلش، اینجا بدلی نداره. به عبارت نخواه اینطوری هم میتونید بگید به عبارت نخواه اینطوری هم تبیین میتونید بکنید که در بحث عناین مشتبهین و وضو با عناین مشتبهین شما تقلیب جانب حرمت در حقیقت اتفاق نیفتاد. شارع حکمی کرده که نتیجه اون حکم جمع بین دو حکمه. وقتی شارع میگه شما مثلا وضو نگیر، آب رو بریز دور، تیمم بکن، هم حکم تحصیل طهارت رو تونستید انجام بدید، هم حکم حرمت استعمال آب نجس رو تونستید امتثال کنید. پس حکم شارع جمع بین دو حکمه، نه تقلیب جانب حرمت. فرقی هم میتونید تعبیر کنید، اون ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. روشنه؟ الحمدلله. و یه ضعف الاخیر به من الغلبه و ما ذکر من الامثله ما عدم ثبوت الغلبه به ها خارجون عن محل الکلام. این مثال از بحث ما خارج. می فرماید فإن ترک العباده فی ایام الاستظهار لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور. حالا این مثلش بالا اولا من یادم رفت. ترک عبادت در ایام استظهار اولا مشهور اصلا واجب نمیدونم هیچ، یعنی اساسا از نظر مثال هستش اشتباه. مشهور قائلن که ترک عبادت مستحب به واجب نیست. اگه گفته بودن ترک عبادت واجبه میگفتیم تقلیب جانب حرمته. اساسا از نظر صغروی که اشکال اول من فراموش کردم. ولو قیل بالوجوب، حالا اگه قائل به وجوب بشیم باز ربطی نداره. فلعله لمراعات اصالت بقاء الحیض و حرمت العباده. شما استصحاب بقاء و حرمت عبادت رو اومده جاری کرد، البته در استظهار دوم. اما ترک ذات غیر الوقت العباده به مجرد رؤیه در اون استظهار اول، در همون لحظه اولی که دم میگیره دم رو میبینه، فهو للاطلاقات، این به خاطر روایاته، یه دو سه روایت ما اینجا اشاره کردیم. و قاعدت کل ما امکن، قاعده کل ما امکن ان یکون هیزن فهو هیزن، اینطوری کل دم امکن ان یکون هیزن فهو هیزن. و الا، یعنی اگه این قاعده امکن نبود، اگه این روایات وجود نداشت، فاصالت و طهاره و عدم الحیض هی المنجا. اینجا ما رجوع میکردیم به استصحاب طهاره، چون حالت سابقه طهارت دیگه، اولین لحظه ایست که داره دم میبینه و استصحاب عدم حیض. خب پس با این توجیه روشن شد که این قاعده اومده حیض بودن رو اثبات کرده، تقلیب جانب و حرمت نیست. و اما ترک العناین المشتبهین فی الطهاره،
درسته
خودم ببینم کسی میگه، منم یه اشکالو نمیفهمم، حتی قاعده ما امکنم نمیفهمم، چون قاعده امکنم مستندشون روایات دیگه. ببین مستدل و اون کسی که استدلال کرد که ما در موارد متعدد به ادله خاصه دیدیم شارع در جایی که دوران بین وجوب و حرمت بود حرمت عقد کرده. نکتهش هم لازم نیست ما بدونیم چیه، نکتهش هر چی میخواد باشه، جلو حرمت عقد کرده. از این استقرار میتونیم کشف کنیم که اینجا هم همین، معلومه شیخ میخواد بگه که اون ادله خاصی داره، صرف این که ادله خاصی داشته باشه اشکال نیست، صرف این اشکال نیست. ادله خاصه فرق نمیکنه، بیانش این باشه که بگه عقد به جانب حرمت کن، یا بیانش تشخیص مصداقی و موضوعی باشه، کما که تو این ادله خاصه داره تشخیص مصداقی و موضوعی میده، میگه این حیض. فرق نمیکنه حالا شارع بگه تو اینو حیض حساب کن یا بگه عبادت حرام، فرق نمی کنه بیان شارع به نحو بیان حکمی باشه یا به نحو بیان مصداقی باشه و موضوعی باشه. من این اشکال خیلی نمیفهمم، البته این استقرار قبول نیست، حرف درستی نیست، چون یه دونه مثال هم نهایت پیدا کنی، یه دونه مثال شاید اون مورد یه خصوصیتی داشته که تو اون مورد خاص شارع به خاطر اون خصوصیت جانب حرمت رو غلبه داده، به خاطر مثلا اهمیت مثلا ترک عبادت نمیتونی قاعده برداشت کنی، حرف درسته، اما تو خصوص اون مورد بخوای اشکال کنی خیلی واضح نیست.
یعنی الان ما چون دلیل خاص داریم این منافاتی رو تقلیب و حرمت نداریم
که
اشکالی دایموزشن راجع به همین
بگیم، اشکالی اینه که بگیم اگه شما فرض بکنید 50 مورد 60 مورد شما موارد متعدد دیدید که تو این موارد متعدد هر کدوم به یه دلیل خاصی جانب و حرمت غلبه داده شده، میتونید از این 50 تا 60 مورد نتیجه بگیرید که از نظر شارع تقلیب جانب حرمت مهمه، اون لازمه، ولو تو هر دلیلی هر موردی دلیل خاص به خودش داشته باشه.
از سر دو عنوان تقلیب حرمت میکنید؟
میشه گفت که از این کشف میکنیم که شارع تقلیب جانب حرمت داره، پس صرف این که یه دلیل خاص داریم تو مورد مانع نیست، مشکل اینه که اون مورد یه مورده، یه مورد بشه درد میخوره، باید چی باشه؟ موارد متعدد و متکثر باشه تا شما بتونید ازش غلبه رو کشف کنید، تا بتونید استقراتون استقرار به درد بخوری باشه. درسته؟ البته تو بحث استقرار اینم بگم، حالا من ها نمیخواستم بگم طوری نیست، حالا که وارد شدیم بگیم، تو بحث استقرار یه بحثی داریم، اشکال از تو استقرار مطرح شده که استقرار یا تام یا استقرار استقرار ناقص. خب درسته، استقرار تام یعنی همه موارد، استقرار ناقص یعنی چی؟ به قول من رو بحث شبیه اونو تو آمار هم داریم، میگن آمار توصیفی آمار استنباطی، این آمار خونده رو خواهیم، آمار توصیفی میگن آمار استنباطی میگن، که آمار توصیفی همون استقرار تامه، یعنی شما میاد همه جامعه آماری رو مثلا همه طلبه های این مدرسه رو یکی یکی میرید تتبع میکنید و میگید که همشون مثلا یک خصوصیت مشترکی داره. درسته؟ بهم میگیم استقرار تام. یا استقرار ناقصه، یعنی میاد مثلا 5 نفر 6 نفر رو از این مدرسه هر کلاسی، حالا انتخابش هم مهمه دیگه، نحوه انتخابش مهمه، هر کلاسی چند نفر رو انتخاب میکنی به نحوی که انتخاب تصادفی باشه، یه نقطه خاصی تو هر کدوم وجود نداشته باشه، یه قدر مشترکی بین اونا پیدا میکنی و از این نتیجه میگی کل طلبای مدرسه مثلا اینطوریه. پس یه استقرار تام داریم، یه استقرار ناقص. استقرار تام میگن موجب علم، استقرار ناقص موجب علم نیست، زن آور نهایت. پس استقرار ناقص به درد نمیخوره، کافی نیست، باید استقرار تام باشه. یه اشکالی مطرح میشه در استقرار تام، خب اگه استقرار تام باشه، استقرار تام هیچ وقت دلیل برای اثبات مطلب نمیتونه بشه. چرا؟ چون استقرار تام معناش اینه که تمام افراد باید تتبع بشه دیگه، و اگه تمام افراد تتبع بشه و تمام افراد حکمش واضح باشه، فرد مشکوکی دیگه باقی نمیمونه که با تمسک به استقرار حکم فرد مشکوک رو به دست بیاری. دلیل یعنی این دیگه، دلیل اینه که یه فردی هست حکمش رو نمیدانیم، با تمسک به استقرار میخوایم حکم او را به دست بیاریم. پس در این که استقرار تام به عنوان دلیل مطرح میشه یعنی چی؟ اصلا معنا نداره، چون استقرار تام یعنی همه موارد استقرار بشه، همه موارد یعنی یک مورد مشکوک هم بینش باقی نماند، و اگه یه مورد مشکوک هم باقی نماند دلیل میخواد برای چی باشه؟ شما همه موارد تونستید حکمش رو به خصوصی به دست بیارید، یه اشکالی تو استقرار تام به عنوان دلیلیتش مطرح شد. حالا تو جواب گفتن که مراد از استقرار تام در حقیقت یک استقرار ناقصی است که کشف ملاکش شده، مرادمون از استقرار تام اینه، یعنی ما اومدیم موارد متعدد رو استقرار کردیم، با استقرار موارد متعدد ملاک حکم رو به دست آوردیم، تونستیم به این نتیجه برسیم که ملاک حکم چیه، بعد اون ملاک حکم رو اومدیم در موارد مشکوک تسری دادیم، دیدیم ها یا ملاک حکم در اون مورد مشکوک وجود داره یا نه، بعد اومدیم حکم رو تثبیت کردیم. یعنی هر وقت میگیم استقرار تام، مرادمون استقرایی است که موجب علم به ملاک حکم بشه، نه موجب علم حکم برای تمام مصادیق بشه تا شما بگید که این دلیل نمیتونه بشه. موجب علم به ملاک بشه، موجب کشف علمی ملاک و قطعی ملاک بشه. خب اینا به عنوان یه تحلیل گفتن. اینجا هم شیخ شاطبی فضا داره بحث میکنه، میگه که آقا استقرا وقتی به درد میخوره که ملاک اون استقرا کشف بشه و با یک روایتی که احتمال داره یک خصوصیت خاص درش وجود داشته باشه و روایت خاص اومده اثبات مطلب کرده، نمیتونید ملاک حکم رو کشف کنید تا با تنقیح ملاک و منات حکم رو به موارد مشکوک هم تسری بدید. چون تو این فضا یه جایی شیخ تعبیر اینطوری داره، توی بحث استثناء فکر کنه، تو بحث اقوال یه جایی همچین تعبیری داره که میخواد بگه که با این استقرا شما کشف ملاک نمیتونید بکنید تا تنقیح منات بدید. خب اینم به عنوان نکته تو ذهنتون باشه بعد. اما ترک الهنائه المشتبهن فی الطهاره، ترک الهنائه مشتبهن در طهارت، اون بحث چیه؟ فلیسه هازا، این بحث دوران هم بین واجب و حرمت نیست. لعن ظاهر کما ثبت فی محله، حرمت طهارت به ماه نجس تشریعی ذاتی نیست. یعنی آقا کسی بیاد خودش رو تن نجس بکنه با آب نجس حرام نیست. اگه کسی وضو بگیره و قصدش این باشه که وضو با آب نجس هم درسته، این تشریعه، از این باب حرمت داره. اما صرف استعمال آب نجس، وضو گرفتن بدون قصد، بدون اینکه قصد ورود داشته باشه با آب نجس، این حرام نیست و دوران هم مورد ما بین وجوب و حرمت نیست. و انما ما نهن تاره مل اشتوال عجم نقص، در فرض به قول معروف اشتباه هم روایت داریم که اینجا طهارت نگیم، وگرنه اگه ما بودیم احتمال داشت بگیم با اینکه علم اجمالی دارید به نجاست، اما شاید یه جوری بتونید شما مثلا تحصیل طهارت بکنید به قصد رجا هم انجام بدید تشریع اتفاق نیفته، از اون طرف هم نجاست حاصل نشه. حالا باید ببینیم میشه یا نه. تو دوران هم بین یکی از این دو آب نجس باشه و یکیش طاهر باشه، آیا میشه جوری مثلا آدم دست صورتش رو بشوره که یقین پیدا کنه مثلا دست و پای دست صورتش پاکه؟ میشه یا نه نمیدونم. حالا روایت دار من نهال اوکانت ذاتیه، اگر چی باشه چی؟ میخواد بگه که اگر نجس باشه قطعا این که حرمت ذاتیه. تو بحث اشتباه هم از باب این که تقلیب جانب حرمت شده باشد نیومده شعاره گفته وضو نگیر، یه دلیل دیگه داره ما نمیدونیم میشه من شده از طهارت با اشتباه به خاطر روایت، نه به خاطر تقلیب جانب حرمت، چون جانب حرمت اینجا وجود نداره که شعاره اومده باشه تقلیب داده باشه. لازم نه تنی چی؟ خاطر تعبد، به خاطر دلیلی که ما نمیدونیم دلیلش، مناطش، ملاکش تقلیب جانب حرمت نیست. من نهال و کانت ذاتیه، حالا اگه فرض کنی ذاتی باشه ولی
این بجر نفسی که دارم میگم بازم هم اشکالی که ما
خب جواب دادیم دیگه، جواب دادیم مراد اینه که میخواد بگه چون روایت ده و ملاکش هم ملاک تقلیب جانب حرمت نیست، یه ملاک ویژه به خودش احتمال میدیم، احتمال میدیم یه ملاک ویژه به خودش داشته باشه، قابلیت تنقیح منات و تسری نداره. اون حرف دوم برای همین زدم که اینو بیام اشکالی که گرفتیم و یه جوری حل میشکنیم که بگیم این اشکال با این بیان حل میشه که تمسک به استقرا برای جایی به درد میخوره که تنقیح منات بشه داد، کشف ملاک بشه کرد و با روایتی که احتمال خصوصیت درش وجود داره تنقیح کشف ملاک ممکن نیست. من نهال و کانت ذاتیه، اگر فرض کنید ذاتی باشه، چی ذاتی باشه؟ حرمت طهارت با ماء نجس. اگه فرض کنید ذاتیه، اینجا خلاصه چیه؟ ایماندگاری اشکاله که من میخوام بخونیم الان. یه
گفتی بدل گذاشته
براش دیگه،
نه گفته واجب رو
ترک
کن، یه بدل دیگه
اینجاش گذاشته. پس تقلیب جانب حرمت نیست. آخرش گفتیم میتونید بگید جمع بین دو حکم، نه تقلیب جانب حرمت. حالا با این تعبیر، تعبیر جالبیه اگه اینو بگید. فوجب و ترک الواجب، وجه ترک واجب که وضو باشه، ثبوت البدل، بدل داره که تیمم باشه. کما لوشته به هم انا و ذهب به غیرهی، مگه اینکه مثلا تو فرضی که ظرف طلا به غیر طلا مشتبه شد، چون وضو گرفتن از ظرفی که طلایی باشه از آبش باطله.
چرا؟
دیگه حالا شاره دوست نداره که اینقدر تجملات اینقدر چیز زیاد بشه که مردم تو خونهاش ظرف طلا داشته باشه، منهیه. وضو گرفتن با ظرفی که آبی که توی ظرف طلا باطله، جایز نیست. بعد حالا یه ظرفی هست رنگش طلاییه، یه ظرف دیگه هم داری طلای خالصه. حالا تشخیص نه، یکی بدل بود یکی طلا خالص بود، نمیدونه الان اون ظرف بدل است این یا ظرف چیه، ظرف اون طلای است، اشتباه استش. اونجا گفتن چی؟ من انحصار المافل مشتبهه. فرضم اینه که این دوتا ظرف آب، آب سومی وجود نداره. اونجا گفتن آقا وضو نگیر، تیمم بگیر. در حالی که اینجا بحث حرمت مطرح نیست، فقط صرف بطلانش. حالا استعمال نجس و بعضی ها قائل به حرمت تکلیفی شدن استعمال نجس. چی؟
از چه بگیم؟ اینجا ذاتیه.
چی ذاتیه؟
بحث حرمتش دیگه
چیه؟
اونجا بالا
تشریعی
بود.
آه ببخش، اشتا جا بجا گفتن، برعکس گفتن. تو بحث استعمال نجس، تو بحث استعمال نجس حرمتش حرمت تشریعیه، حرمت ذاتی نه. در حالی که استعمال ظروف طلا و نقره یه حرمت ذاتی داره، وضو گرفتنش حرمت ذاتی. خب اینجا شارع اومده چیکار کرده؟ شارع اومده بدل قرار داده، به خاطر بدل گفته تیمم بگیر. فل وضو من جهت ثبوت البدل له، وضو چون بدل داره دیگه با فعل حرام نمیتونه تضامن بکنه، چون بدل و جایگزین داره. مع ان القائل، اشکال سومه. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم میخواد بگه که آقا کسی که میگه جانب و حرمت و غلبه بده، کسی که میگه جانب و حرمت و غلبه بده، قائل به این نمیتونه بشه که مخالفت قطعیه واجب جایزه برای تحصیل موافقت قطعیه در حرام. اینو دقت کنید، تو بحث تقلیب جانب و حرمت ما توی دوران هم بین وجوب و حرمت، اگه جانب حرام رو مقدم کنیم، لازمه یه تقدیم جانب حرام علم به موافقت قطعیه نیست، کما که علم به مخالفت قطعیه هم ایجاد نمیشه. اینو توضیح داده. شما اگه جانب حرام رو اخذ کنی، شاید واقعا این کار حرام باشه پس موافقت کرده باشه، شاید این کار واجب باشه پس مخالفت کرده باشه. پس هم مخالفت هم موافقت احتمالیه، درسته؟ این که معلومه. توی بحث دوران هم بین، در بحث دوران هم بین وجوب و حرمت کلام محل بحث ما بود که دفن میت کافر حرامه یا واجب. اگر شما جانب حرمت مقدم کنید، نهایتاً احتمال موافقت میدید و احتمال مخالفت. نه علم به موافقت پیدا میکنید، نه علم به مخالفت. در حالی که تو مثالی که اینجا بیان شده تو معاین مشتبه، شما اگر هر دو رو بریزید دور و تیمم بکنید، با این فرض که تیمم بدل نباشه، اینا بذاریم کنار، تو رتبه سوم اشکال سوم، فرض کنید به خاطر این نباشه که این بدل دارد، به خاطر این نباشه که اساساً وضوع حرام نیست، ربطی به بحث ما نداره، اشکال اول دوم بذاریم کنار. شما اومدید یه فعل حرامی دارید به نام وضوع گرفتن با آب نجس. خب وضوع گرفتن با آب نجس با هر دو آب که حرمت نداره، یکی از این دو آب نجسه، هر دو که نجس نیست، یکی از این دو نجسه. از اون طرف یک واجبی دارید به نام وضو گرفتن که یکی از این دو آب طاهره، که وضو گرفتن با آب طاهر واجبه. شما آمدید حکم کردید به این که موافقت قطعی بکن حرام رو، یعنی هر دو رو دور برید تا یقین پیدا کنید با آب نجس وضو نگرفتید. پس موافقت قطعیه حرام. تا چجوری؟ با چه وسیله‌ای؟ با چه قیمتی؟ با این قیمت که یقین پیدا کردید با واجب مخالفت کردید. چون وقتی هر دو رو ریختی دور با هیچ کنون وضو نگرفتی، یقین دارید به مخالفت قطعیه وجوب وضو. پس برای این که موافقت قطعیه حاصل کنید که کار حرام رو ترک کردید، مخالفت قطعیه کرده اید فعل واجب را. این از کسی واده نیست. اون کسایی که تقلیب جانب حرمت میزن تو بحث دوران هم بین محضوره که بحث ما بود، میگفتن موافقت احتمالی حرام اولاد از موافقت احتمالی واجب. یعنی بین دو موافقت احتمالی دارن مقایسه میکنن، در حالی که تو اون مثالی که شما به دفاع از اون آوردید دارید بحث اولویت موافقت قطعیه حرام رو بر مخالفت قطعیه واجب مطرح میکنید و خودمون بنده خدا اساسا همچین حرف رو قبول ندارن، همچین مطلبی رو قبول ندارن. مثل علامه‌ای که غالب تقلیب جانب حرمت همچین حرف رو اساسا نمیپذیره. بفواد معنن القائل، اونی که قائل میشه به تقلیب جانب حرمت، به اینکه شما جانب حرمت مقدم کن، لا یقول، قائل نیست به جواز مخالفت قطعیه در واجب برای اینکه تحصیل کنه موافقت قطعیه رو در حرام. تطبیق مثال، توضیح مثال هم گفتیم، لأن العلماء والعقلاء متفقون، همه اتفاق دارن علا عدم جواز ترک الواجب، قائلن که آقا تو جایز نیست واجب رو ترک کنی به خاطر اینکه در حرام نیفتی. اینو که کسی قائل نیست که آقا من برای این که تو حرام نیفتم کار واجب رو ترک کنم. اینو نمیگن. میگن چیکار کن؟ میگن اینجا اهم و مهم کن. اگه تفاهم پیش بیاد اهم و مهم کن. ببین کار واجبه مهمتره یا دروغ. آقا من برای این که دروغ نگم، از جان خودم رو حفظ نمی کنم، جان دیگران رو حفظ نمی کنم. این کسی قائل نیست که. درسته؟ فهذا المثال اجنبی عن ما نحن فی قطعاً. پس این مثال ربطی به بحث ما نداره. بحث ما کجا بود؟ بحث ما این بود که موافقت احتمالیه حرمت رو مقدم کنیم بر موافقت احتمالیه واجب. بحث ما این بود که موافقت احتمالیه حرمت رو مقدم کنیم بر موافقت احتمالیه واجب. دوباره میگم از این تو موافقت احتمالی بود. اگه اینجا اومدید قطعاً دارید میگید من یقین 100% دارم واجب و زمین زدم تا بتونم یقین پیدا کنم حرام انجام دادم. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
خب صلی الله علیه و آله.